بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه ثابت کردیم که در جهان آفرینش نفوسی باید به بعضی از مرکبات عنصری تعلق بگیرند، به این بحث رسیدیم که این نفوس حادثن یا قدیم. مدعای مصنفین بود که این نفوس حادثن. برای اثبات این مدعایشون چهار تا دلیل قائم میکنه. دلیل اولشون رو گذروندیم، اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اگر نفوس حادث باشند، چون در عالم تغییرات و در عالم مواد حاصل میشند، به تدریج کمالات لایق خودشون رو به دست میارن. و به اون کمال لایق میرسن. اما اگر قدیم باشند، یعنی قبل از عالم ماده در عالم عقل و مفارقات موجود باشند، در عالم مفارقات تغییری نیست و اتفاقی حاصل نمیشه تا اونها رو به کمال منتظرشون برسونه، و از طرفی در اون عالم هم شاغل و حجابی وجود نداره که بخواد مانع اونها از کمالشون بشه. بنابراین در همون ازل که موجود میشن، تمام کمالات لایقشون رو واجدن، چون اولا حالت منتظر اونجا نیست تا کمال به تدریج حاصل بشه، بلکه کمالات همه دم دستن، و ثانیاً این کمالاتی که همه حاضرند هیچ کدوم شاغل و مانعی ندارند و نفسم برای شاغل و مانعی نیست. بنابراین تمام این کمالات لایق رو یک جا دریافت میکنه و از همون اول به کمال لایق خودش موجود میشه. اگر چنین است دیگه احتیاج به تعلق گرفتن به بدن نداره، چون به بدن تعلق میگیره تا کمالات لایقش رو تحصیل کنه، و فرض اینه که اون در عالم ازل در قدیم تمام کمالات رو واجد بود و احتیاج به تحصیل این کمالات دیگه نداشت، پس تعلقش به بدن میشود لغو. این ابتدای استدلال که تقریبا استدلال تمام شد، اگرچه ما دنبال این استدلال هم مطلبی داریم که بعدا عرض میکنم که شاید او رو بشه بیان دیگری قرار داد. این استدلال توضیح لازم داره، چارچوبش عرض شد اما توضیحش. دو چیز باعث میشه که شی به کمالی که ندارد برسد، یکی اصطلاحا اتفاق نامیده میشه و دیگری تغییر. اتفاق یعنی حوادثی که بر اثر حرکات افلاک حاصل میشن و شی رو به سمت کمال لایقش سوق میدن. حالا چه شیعی باشد که مادی باشه، چه شیع مجرد متعلق به ماده باشه، چه مثلا نفس باشه، چه نبات باشه، تمام اینها در صورتی که روی حرکت فلکی قرار بگیرند و محکوم حرکت فلک باشن، اتفاقاتی یعنی کمالاتی اونها به سمت اتفاقاتی براشون میفته، یعنی به سمت کمال سوق داده میشن. اما توجه میکنید که اتفاق مخصوص همین عالم ماست، یعنی موجود باید محکوم حرکت فلک باشه، در این عالم زندگی بکنه تا اینکه این اتفاقات براش حاصل بشه و به تعبیری دیگه سوق داده بشه به سمت کمالات لایقش بر اثر حرکت فلک. اما فرض اینه که نفس در حال قدم، نفس اگر قدیم باشد هنوز تعلق به بدن نگرفته، در عالم اتفاقات یعنی عالم کون و فساد و عالم حرکات و افلاک نیست، از اتفاقی برای او نمی افتد تا او را به کمال برساند. دومین عاملی که باعث به کمال رسیدن به نحو تدریج میشه عبارت است از تغییر. تغییر هم گاهی باعث میشه که موجودی از حالت نقص و حالت بالقوه به کمال و حالت بالفعل وارد بشه و از این طریق کمال لایق خودش رو به دست بیاره. و فرض اینه که باز نفس اگر قدیم باشه، قبل از تعلق به بدن موجوده، در عالم مفارقات موجوده، در اون عالم تغییری راه نداره و چون تغییر راه نداره بنابراین از این طریقم کمال تدریجی براش حاصل نمیشه. پس راه کمال تدریجی یا اتفاق بود یا تغییر و خروج من القوت الی الفعل بود و دیدیم که هیچ کدوم از این دو حاصل نشدن، برای نفس حاصل نیستن اگر نفس قدیم باشه. پس این دو راه برای نفس بسته است. نفس چون در عالم عقل وجود میگیره قدیمن و ازلن و در عالم عقل شاغل و حجابی نیست، حتما باید کمالات لایقش را از همون ابتدا دارا باشد، چون چیزی او را منع از رسیدن به کمال نمی کنه و همچنین حجابی در کار نیست که او بر اثر گرفتاری به حجاب به کمالی نرسد یا دیر برسد. پس در هر صورت باید این کمال لایقش را در همون ازل داشته باشه. این مطلبی بود که در اول بحثم گفته شد، منتهی با تفصیل بیشتر. بعد می فهمد حالا که این چنین شد پس باید در همون اول منتقش بشه به کمالات خودش، و اگر منتقش شد به کمالات خودش لازمش این است که دیگر نتواند به بدن تعلق بگیره، زیرا تعلقش به بدن برای تحصیل کمال است و فرض اینه که کمال برای او حاصله، اگر کمال براش حاصله دیگه تحصیلش معنا نداره. این خلاصه دلیل دومی است که بر حدوث نفس میارن. برای اینکه این مشکل حل بشه و چنین وضعی اتفاق نیفته باید قائل به حدوث نفس بشیم، بگیم نفس در همین عالم اتفاقات و در همین عالم تغییرات حادث میشه و بر اثر تغییر و اتفاق به کمالات خودش به تدریج میرسه. از اول واجد کمالات نیست، پس احتیاج دارد به اینکه به بدن تعلق بگیرد و بر اثر تعلق به بدن خودش را به تدریج به کمال برساند. البته بعضی قسمت های مطلب گفته نشده، احتیاج نبود چندان که در خارج گفته بشه، وقتی رسیدین از میکن. طریق اون آخر صفحه 425 بودیم، سطر آخر یعنی سطر 24. طریق دیگری است برای اثبات حدوث نفس. ان کانت نفوس ناطقه موجودتن قبل از سیاسی فلم یمنعها حجاب ولا شاغل عن عالم نور المحض. اگر نفوس ناطقه قبل از سیاسی یعنی قبل از ابدان موجود باشند، خب حتما در عالم عقل موجودند، در عالم نور محض که عالم مفارقات موجودند. اگر چنین است فلم یمنعها حجاب ولا شاغل عن عالم نور المحض، حجابی و مانعی اونها را از عالم نور محض منعشون نمی کنه، اونها در عالم نور محض هستند و کمالات اون عالم رو هم دارا میشن. لعن لهما یعنی حجاب و شاغل، من تواب تعلق البدن، یعنی اگر نفس به بدن تعلق بگیره تبعه این تعلق این است که حجابی براش پیدا میشه یا مانعی براش پیدا میشه. پس از تواب تعلق به بدن هست حجاب و شاغل. و فرض اینه که نفس قبل از بدن موجوده در عالم مفارقات، از این تبعه رو یعنی شاغل و حجاب رو نداره. فقط فرزت مجردتن انجمی العلائق، یعنی حتی از بدن هم مجرد فرض شده، بنابراین توابع تعلق بدن رو که از جمله اونها حجاب و شاغله نداره. این یه مطلب که در عالم نور محض شاغلی نیست، حجابی نیست. مطلب دوم، ولا اتفاق ولا تغییر فیه. دو تا چیز دیگه هم که باعث کمال تدریجی شی میشه در عالم نور محض وجود نداره، یکی اتفاق یکی تغییر. اگر اتفاق و تغییر اونجا بود میگفتیم خب نفس رو با اتفاق صاحب کمالات میگیریم یا با تغییر و به تدریج، اما چون اونجا اتفاق و تغییری هم نیست نمیشه گفتش که نفس به تدریج واجد کمالات میشه. ولت اتفاق ای ولت اتفاق شیء من الاتفاقات التي هي سوق اسباب حادثه من حركات فلكيه يتوقف عليه كمال النفوس في عالم هذا. اتفاق رو معنا میکنن. اولا میگن لت اتفاق یعنی لت اتفاق شیء من الاتفاقات، هیچ یک از اتفاقات که مربوط به عالم ماست در عالم نور محض نیست. این لاتفاق بعدش ولا تغییر فیه، این فیه که بعد از تغییر میاد، بعد از لا تغییر میاد، این به لا اتفاق هم مربوط میشه. لاتفاق فیه ولا تغییر فیه، ضمیر فیه هم به عالم نور برمیگرده. در عالم نور محض اتفاقی نیست، یعنی لاتفاق شیء من الاتفاقات، هیچ یک از اتفاقات در اونجا اتفاق نمیفته. اتفاقات چی هست؟ هی از سوق و اسباب حادثت من حرکات فلکیه، عبارت هست از راندن اسبابی که حادث میشن از طریق حرکات فلکی، از طریق حرکات فلکی اسبابی حادث میشن. این اسباب رو به سمت شیی که آماده کمال است میرانند و این شی با واجد شدن اون اسباب به سمت کمال لایق خودش به تدریج حرکت میکنه. یتوقف علیه صفت سوق، ضمیر علیه هم به سوق برمیگرده. سوقی که بر اون سوق کمال نفوس توقف دارد در این عالم ما که الان درش هستیم، یعنی در عالم ماده. در عالم مفارقات کمال نفوس متوقف بر این سوق نیست، بلکه چون اونجا بالقوه‌ای نداریم کمال بالفعل حاصله، اصلا متوقف بر سلام علیکم متوقف بر چیزی نیست. اما در این عالم ما کمال داشتن نفوس متوقف است بر این سوقی که گفتیم. اگر این سوق حادث بشه نفس به کمالش میرسه، اگر این سوق حادث نشه نمیرسه. این سوق هم که گفتیم از طریق حرکات فلکیه به وجود میاد، از طریق اسبابی که اون اسباب از حرکات فلکیه ناشی میشن. خب پس در اون عالم این اتفاقات وجود ندارند. تا نتیجه بگیریم که کمالات نفس در اون عالم هم به تدریج آیدش میشه. ولا تغییر فیه، در عالم عقل هم باز تغییر نیست. ای فی عالم نور المحض، ضمیر فیه رو برمیگردونه. ای فی عالم نور المحض، در عالم نور محض هم تغییر نیست. یوجب با صفت برای تغییره، همونطور که اون یتوقف صفت بود برای سوق، که سوق هم عبارت بود از اتفاق، بنابراین یتوقف در اون عبارت قبل، در خط قبل صفت بود برای در واقع برای اتفاق، در اینجا بیوجب صفت هست برای تغییر. تغییری که باعث می شود کمال نفس را ایزن یعنی همونطور که اتفاق موجب می شد، اتفاق موجب می شد که نفس به تدریج به کمال برسه، تغییر یعنی از بالقوه خارج شدن به سمت فعل هم باعث میشه که نفس به تدریج به کمالش برسه. این دوتا عامل تدریجن، یکی اتفاق یکی تغییر. یکی تغییر یعنی خروج از قوه به فعلیت، یکم اتفاق یعنی پیش آمدن اسباب کمال به تدریج و به تبع حرکت فلک. این دوتا عامل تدریجن، این دوتایی که در عالم عقل نیستن. چرا در عالم عقل نیستن؟ اینو از خارج نگفتم، این دو تیکه که از خارج نگفتم اینجاست. چرا اتفاق در جهان عقل نیست، در نور محض نیست؟ چون همونطور که بیان کردیم اتفاق یعنی سوق اسباب، سوق اسبابم از طریق حرکات فلک حاصل می شد. بنابراین اتفاق منشأش حرکت، در عالم عقل حرکت ممتنه، پس اتفاق ممتنه. یعنی عامل اتفاق که حرکت در عالم عقل موجود نیست، پس خود اتفاق هم در عالم عقل موجود نیست. این مال اتفاق. اما تغییر چرا در عالم عقل نیست؟ چون عالم عقل همونطور که گفتیم دارای علت قابلی نیست، یعنی ماده نداره، فقط دارای علت فاعلی است، یعنی فاعلش که خداست، علت تامه اوست، او دیگه به جز خدا احتیاجی به چیزی دیگه نداره. بنابراین هر معلولی که به علت فاعلی اکتفا می کند، در صورتی هر تغییر می کند که علت فاعلیش تغییر کند. پس اگر عقل، عالم عقل بخواد تغییر کنه، حتما باید نورالانوار و واجب الوجود که علت فاعلی است تغییر کند. لولا تغییر واجب تعالی، تغییری در عالم عقل پیدا نمیشه. و چون واجب تعالی تغییرش ممتنع است، پس حصول تغییر در عالم عقل ممتنعه. بنابراین عالم عقل هم جای تغییر نیست. اگر نفس در عالم عقل زندگی میکنه، گرفتار تغییر نمیشه. چرا؟ چون فقط وابسته به خدا میشه، و چون خدا تغییر نمیکنه، اونم تغییر نمیکنه. اگر در عالم ماده زندگی میکرد، خب تغییرات عالم ماده باعث میشد که نفس هم تغییر کنه. در اون صورت تغییر رو به عالم به ماده نسبت میدادیم. ولی فرض اینه که در عالم عقل زندگی میکنه و ماده نداره. اگر ماده نداشت دیگه تغییر رو نمیشه به ماده نسبت داد. ناچار باید به خدا نسبت بدیم، و خدا که منزه از تغییره، پس نفس هم منزه از تغییر میشه. خب گفتیم لا اتفاق و لا تغییر فیه در عالم نور محض. چرا اتفاق نیست؟ چرا تغییر نیست در اون عالم؟ اما اتفاق یعنی اما اتفاق در عالم نور محض نیست. فل توقفی علی الحرکت، چون اتفاق توقف بر حرکت دارد. الممتنعت سمته، حرکتی که سمتنی در عالم عقل ممتنه، حرکت در عالم عقل ممتنه. بنابراین اتفاق که متوقف بر حرکت در عالم عقل ممتنع میشه. و اما تغییر یعنی اما تغییر در عالم عقل وجود نداره. فل توقفهی علی الفاعل، فل توقفهی علی تغییر الفاعل، فل توقفهی علی تغییر الفاعل، از کتاب تغییر افتاده و هو نور الانوار. اما تغییر در عالم عقل نیست، زیرا تغییر در عالم عقل متوقف است بر تغییر فاعل. عرض کردم در عالم عقل قابل موجود نیست، فقط فاعل، علت قابلی موجود نیست، فقط علت فاعلی موجوده. پس اگر تغییری بخواد در این عالم عقل وجود بگیره، فقط باید از ناحیه علت فاعلی این تغییر رخ بده. و فاعل هم که واجب تعالی است و هو نور الانوار، فاعل هم واجب تعالی است، که واجب تعالی تعالی عنه علوان کبیرا، بلند است از تغییر، علوان کبیرا یعنی منزه از تغییره. و چون اون منزه از تغییره، معلولی هم که فقط وابسته به اونه یعنی عالم عقول منزه از تغییره. اگر عالم عقول منزه از تغییر بود، نفسی هم که در این عالم قبل از تعلق به عبدان زندگی میکنه، اونم مسئول از تغییر و منزه از تغییره. پس در مورد نفس قدیم اتفاق و تغییر اتفاق نمیفته، همونطور که در عالم عقل اتفاق نمیفته. و ازا حالا این مطلب رو ایشون به طور پراکنده ذکر کرد، یعنی بدون اینکه استدلالیش کنه، یعنی بدون اینکه به صورت دلیل درش بیاره، فقط گفتش که در عالم عقل شاغل و مانع نیست، یک اتفاق و تغییر نیست، و حالا میخواد این دوتا مطلب رو جمع کنه و به نتیجه برسه. و ازا لم یمنعها حجاب ولا شاغل عن عالم نور، این یک. و لیس ثمت ما یتوقف علیه کمالها من اتفاق و تغییر، این دو. انتقشت به کمال حل خاص، اینم جواب ایزا. اگر نفس را من نمی کند حجابی و شاغل و مانعی از عالم نور، حجابی از عالم نور و شاغلی از عالم نور رو من نمی کنه، بلکه نمی تواند وارد عالم نور بشود بدون حجاب و شاغل، این مطلب اول. مطلب دوم، لیس ثمت یعنی در عالم عقل ما یتوقف علیه کمالها من اتفاق و تغییر، من اتفاق و تغییر بیان ما یتوقفه، لذا ما رو همون اتفاق و تغییر معنا میکنیم که دیگه من اتفاق و تغییر معنا نشه. و لیس ثمتنی در عالم عقل اتفاق و تغییری که یتوقف بر این اتفاق و تغییر کمال نفس وجود نداره، یعنی چیزی که نفس کمالش رو از اونها بگیره تو اون عالم موجود نیست، چون چنین است که اولا حاجب و شاغلی نیست، ثانیا ما یتوقف علیه کمال نفس یعنی حالت منتظره برای نفس نیست. انتقشت نفس به کمال هر خاصه به ها، کمال خاص خودش را واجد میشه، نقش میگیره به کمال خاصه، ازلا در همون ازل نقش رو میگیره و دارای تمام کمالات لایق خودش میشه. چرا لوجود الفیض، دو مرتبه تکرار میکنیم، لوجود الفیض، یک، فیض واجب تعالی که اونجا داره میاد در عالم عقول پر فیضه، من ای توش نیست، همه فیض هم حاضرند و دم دست. و استعداد القابل لقبولهی، قابلم که استعداد قبول داره، بالاخره نفسه، نفسم استعداد قبول داره، یعنی نوره، نور میتواند کمالاتشو قبول کنه، به دلیل اینکه در همین دنیا به تدریج قبول میکنه، چون در این دنیا به تدریج قبول میکنه پس معلومه اصل استعدادشو داشته، ولی اگه اصل استعداد نداشت تو همین دنیا با تدریج قبول نمیکرد، از اینکه تو این دنیا با تدریج قبول میکنه معلومه استعدادو داشته، در این دنیا به تدریج قبول میکنه چون دنیا دنیای تدریجه، خب در اون دنیا که دنیای تدریج نیست فقط همه رو یه جا قبول کنه. بس تعداد القابل لقبولهی، شرایط هم موجوده، مع مقابلت الفیض، فیض براش حاضره، یعنی مقابل فیض قرار گرفته، مقابل به هر معنایی که در عالم عقول میگیم دیگه، مقابله به معنای مادی گفته نمیشه. مثلا فرض کنید در این داره تشبیه میکنه، اگر یه شیء میخواد نور خورشید رو دریافت کنه باید مقابل نور خورشید باشه، نور خورشید که فیضه میتابه، این شیء هم که مثلا فرض کنید شفاف نیست بلکه ملونه، استعداد گرفتن نور رو داره، شرط گرفتن نور هم که مقابل با خورشیده، این شرط رو هم واجده، بعدم ارتفاع الموانع، موانع هم نیست، و وقت این جس روشن میشه. حالا همین وضعی رو که در خورشید و نورش گفتن، در خورشید و نوری که میتابد به شیء مستنیر گفتن، همین رو در بحث مانعرفی میگن، میگن که فیض که نور عقلیست که در اون عالم عقل موجوده، قابل هم که این نفسه که استعدادشو داره، مقابل فیض هم که قرار گرفته، عرض کردم مقابل به همون معنایی که تو عالم عقول تصویر میشه، نه مقابل به معنایی که در شمس میگفتیم که مقابل حسیه، مقابله که در عالم عقل تصور میشه، مقابل یعنی حاضر دم دست، بالاخره شرایط همه فراهم. و ارتفاع موانع، موانع هم که نیست، پس فیض موجود، استعداد موجود، شرط موجود، موانع مفقود، خب باید همه کمالات یک جا برای نفس حاصل باشه و نفس منتقش بشه به تمام کمالات خودش.
این استعداد قابل قبوله، این قیل نمی آوردن بهتر نبود که در قانون سن گرفتن اونجا دیگه سوال از استعداد نمیشه، فقط
بله اینو من توضیح دادم، یعنی بله اونجا که رفت صحبت از استعداد نمیشه، یعنی صحبت از استعداد تدریجی نمیشه، استعداد به این معناست که این شی توانایی قبول این کمالو دارد، خب بعدن به این کمال میرسد. این در زبان ما اینطور رایجه که ما استعداد اینطوری میگیریم که شیئی لایق کمالی هست ولی الان اون کمالو نداره و به تدریج به اون کمال میرسه. استعداد نوعا در اینجور موارد به کار میره، ولی در اینجا منظور اون تدریج نیست. استعداد یعنی تواناییشو داره، نه اینکه حالا توانایی دارد که به تدریج واجد بشه، چون اونجا عالم تدریج نیست. استعداد داره یعنی قابلیت داره، یعنی یه موجودی رو نیوردن تو عالم عقل که نور عقلی رو نتواند بگیرد، بلکه موجودی در عالم عقل است که میتواند نور عقلی رو بگیره. حالا نه نور عقلی رو با تدریج بگیره، اون لحظه اول بگیره. پس استعداد در اون عالم نیست، استعداد به معنای رایج در اون عالم نیست، ولی استعداد به معنای قابلیت داشتن چه هست که بالاخره عقول هم قابلیت تعقل رو دارن، قابلیت نور عقلی رو دارن، اما نه قابلیت تدریجی بلکه قابلیت ذاتی. نفس هم همینطوره. نفس در این عالم که باشه قابلیت تدریجی داره برای کمالات، در اون عالم که باشه قابلیت ذاتی داره، چون تدریج اونجا نیست. ولی اصل قابلیت در هر دو یکسانه، منتها فرق اینه که در اینجا قابلیت ها تدریجاً حاصل می شوند، اونجا قابلیت یه جا حاصل میشه. اینجا یه چیزی رو قابل هست ندارد، بعد واجد میشه، با واجد شدن او قابلیت پیدا میکنه برای کمال بعدی. باز وقتی که واجد کمال بعدی شد قابلیت پیدا میکنه برای کمال سوم. اونجا همه قابلیت ها یه جا جمعند، تدریجی نیست و خدا هم که فیض رو داره میرسونه، بنابراین بدون فوت وقتی، بدون تدریجی باید تمام کمالات رو واجد بشه. خب فتکون نفوس و قبل الابدان کاملتن، نتیجه این بحث اینه که نفوس قبل از ابدان کاملن، یعنی همه کمالات لایق خودشونو دارن، دیگه کمال منتظری ندارن یا کمالی ندارن که پشت حجاب قرار گرفته شده باشد یا مانعی اون کمال رو منع کرده باشه تا اینها بعدن به اون کمال نائل بشن، بلکه همه کمالات الان براشون حاصله و اونم کاملن. حالا که کاملن، مشکل اینه که فتصرف و حافظ سیسیت یقع و زایعن. اگر خدا میخواد اینها رو بعدن بفرسته تو این عالم و اونها رو مرتبط کنه به ماده تا اونها تصرف کنن در سیسیه یعنی بدن، این یه تصرف زایعیست. تصرفشون تصرف زایان بیهوده است. برای چی تصرف میکنن؟ تصرف میکنن تا به کمال برسن. خب همین کمالی که بعدن میخوان به دست بیارن که قبلا تو عالم عقل داشتن، برای چی بیان پایین و تعلق بگیرن به این ابدان و از طریق تعلق به این ابدان کمال تحصیل کنن؟ کمالی که میخوان تحصیل کنن از خب داشتن. لعنه کان لتحصیل کمال، لعنه یعنی لعنه این تصرف، کان لتحصیل کمال به خاطر این بوده که بتونن کامل بشن، یعنی نفس به خاطر اینکه بتونه به کمال برسه این تصرف رو شروع میکنه. وقت حاصل، یعنی وقت حاصل این کمال، این کمال هم که حاصله. اگر کمال حاصله پس چی رو میخواد تحصیل کنه؟ خب تمام شد، اینطور شد. فتصر به صورت مثلا قیاس استثنایی در میاریم، اگر نفوس در عالم عقل باشند همه کمالات رو واجدند و نتیجتاً تصرفشون در سیسیه یقع و زایعن و لغوان. اون وقت ملازمه رو گفتیم، چرا تصرف لغو میشه؟ لعنه و کان الی تحصیل کمال وقت حصل. این بیان ملازمه است، چون این تصرف به خاطر تحصیل کماله، کمال هم حاصل شده پس تصرف لغوه. این ول عنایت الازلیه تعبا زالک یعنی تالی باطله، یعنی زایع شدن باطله. خب گفتیم فتصرف حافظ سیسیه یقع و زایعن، ولی عنایت الازلی تعبا زالک، عنایت ازلیه عبا دارد زالک، یعنی زایع بودن یک امری رو که در جهان میخواهد اتفاق بیفته. عنایت یعنی علم واجب تعالی به موجودات جهان و نظام اون موجودات. پس به طور خلاصه عنایت یعنی علم به نظام احسن. خب در نظام احسن چیزی لغو نیست، بنابراین عنایت هم تعلق دارد به نظام احسن، یعنی عنایت اقتضا می کند چه چیزی در این جهان لغو نباشه، در متعلقش که همون نظام احسن چیزی لغو نباشه. پس عنایت عبا دارد ذالک، یعنی زایر بودن امری رو و لغو بودن چیزی رو. عنایت ازلی هم که میگیم قید ازلی قید احترازی نیست، بلکه قید توضیحی است، چون عنایت علم واجب تعالی، علم فعلی واجب تعالی که قبل از همه موجودات موجود بوده، یعنی در ازل موجود بوده و خدا با همین عنایت ازلی کل موجودات رو از عقل تا هیولا آفریده. و لحاظا، یعنی چون عنایت اجازه نمیدهد که چیزی زایع باشد، لا معطل ولا زایع فی الوجود، امر معطلی و امر زایعی در جهان آفرینش وجود نداره. در مباحث معاد روحانی مشا معتقدن که نفسی که به درجه عقلی نرسیده وقتی که از بدن مفارقت میکنه، چون خیالش مادی است، چون صور موجود عقلی میرسید، معقولاتش مجرد بودن و به همراهش منتقل می شدن به دار آخرت. اما چون به درجه عقلی نرسیده، فقط ذخایر خیالی داره، ذخایر خیالی بر اثر مادی بودن بعد از مفارقت نفس از بدن همه باطل می شن. انسان تمام تخیلاتش رو فراموش می کنه. نظر مشاهینه که البته نظر درستی نیست، حق اینه که تخیلات باقی میمونن و در قیامت منشأ ثواب یا عقاب میشن. یعنی این افکاری که ما در اینجا داشتیم، تخیلاتی که ما در اینجا داشتیم، حاصلش رو در اونجا خواهیم دید. ولی خب مشا معتقدن به بطلان این تخیلات و همچنین به بطلان قوه خیال. اون وقت موجوداتی که نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن، که تقریبا اغلب نفوس انسانی هم هستند، اینها لازم میاد که در عالم آخرت هیچی نداشته باشن، یعنی صور مکتسبی نداشته باشن، چون صور مکتسبشون خیالی بود، همه باطل شد. صور مکتسب عقلی هم که نداشتن، الان دست خالی هم در آخرت کاملا دست خالی هم. اون وقت مشکل برای مشا پیش میاد که این نفوس در اونجا معطل و بیکار میشن، لغو و ضایع میشن. بعد میگن که چون قانون داریم که لا معطل فی الوجود، باید مشکل یه جور حل کنیم، نمیشه نفوس اونجا رها کنیم معطلن و ضایعن. منظورم اینه، فخر رازی اینجا اشکال میکنه. فخر رازی اشکال میکنه، میگه چه دلیل دارید بر این قاعده که لا معطل فی الوجود؟ شما شبهه‌ای بر این مسئله ندارید، فضلاً عن حجت، شبهه برای شما نیست، یعنی حتی یه دلیل باطل هم نتونستید برای مسئله اقامه کنید که ما اسمش رو بذاریم شبهه بذاریم تا چه برسه حجت بذاریم. کی گفته که معطل فی الوجود نیست؟ ما معطل فی الوجود کثیر داریم. فخر رازی اینطور اشکال میکنه. جوابش از همین عبارت ایشون برمیاد، ولهذا. این ولهذا دلیل این قاعده است. ولهذا یعنی عنایت ازلی تعلق گرفته به نظام احسن. نظام احسن نمیتونه مشتمل بر لغو باشه، نمیتونه مشتمل بر ضایع باشه، نمیتونه مشتمل بر امر معطل باشه. اگه معطل چیزی معطل و ضایع و لغو باشه که نظامش نظام احسن نیست که. چون عنایت ازلی تعلق گرفته به نظام احسن و نظام احسن نمیتواند مشتمل بر معطل و ضایع و لغو باشه، به این جهت ما میگیم لا معطل فی الوجود. پس دلیل به این محکمی میگه فخر رازی میگه دلیل ندارن فلاسفه، دلیل شبهه ندارن تا چه برسه حجت. پیداست که حجت داریم، از شبهه خیلی بالاتر حجت داریم. حجت اون یکی که عنایت واجب تعالی که علم ازلی اوست تعلق گرفته به نظام احسن و با این علم ازلی که خودش حسن است. چرا؟ چون این ذات واجب تعالی است. واجب تعالی این الحسنه، این الحسنه و البهائه. خب اگر خود این فاعل که ذات واجب است، یا به تعبیر دیگه علم واجبه، چون علم واجب این ذاتشه، فرق نمی کنه بگید فاعله ذاتش است یا بگید فاعل علمشه، چون فاعل حسن است، حسن محض است، صادر هم مفعول هم حسنه. نظام احسن از این جهت نظام احسن است که صادر از اون احسنه، صادر از واجب تعالی. اگر واجب تعالی خودش حسن است و من به اول خیر است، پس این عالم هم باید حسن باشه و من به اول خیر باشه. حالا بعد بحث شرط پیش میاد در اینجا، چی رو با توجیهش کرد توجیه کردن، اون دیگه ربطی به بحث ما نداره. من خواستم عرض بکنم که چون نظام نظام احسن است و نظام احسن معطلی نیست، پس ما این قاعده رو استنباط میکنیم که لا معطل فی الوجود. این لحاظایی که ایشون در اینجا گفته خیلی مهمه، جواب فخر رازی رو هم میده. و لحاظا یعنی چون عنایت ازلی ابا دارد از این که در جهان امر زایعی و معطلی وجود داشته باشه، لذا گفتیم لا معطل ولا زایع فی الوجود. خب تمام شد. تا اینجا ما دلیلمون بر حدوث نفس به آخر رسید و ثابت کرد که نفس حادثه. چجوری ثابت کرد که نفس حادثه؟ از این بابت که از این راه که اگر قدیم باشد به این معذور برخورد میکنه. معذورش اینه که در عالم عقل کامل باشد و بعد تعلقش به بدن لغو و ضایع باشد، و چون لغوی نداریم پس تعلق نفس به بدن ضایع نیست. اگر تعلقش به بدن ضایع نیست، معلوم میشه که واجد کمالات نبوده، تعلق میگیره به بدن تا واجد کمالات بشه. اگر واجد کمالات نبوده، معلوم میشه تو عالم عقل نبوده. تو عالم عقل نبوده یعنی چی؟ یعنی حادثه. پس هم اصل مطلب. حالا بعد مطلب رو به صورت دیگری بیان میکنه، نه این مطلب ها، یه مطلب دیگری است، منتها از همین مطالب قبل استفاده میشه تقریبا. میشه گفت مثلا این طریق سوم حساب میشه، منتها چون جدا نشده ما جداش نمی کنیم. فرض شخصی که قائل است به قدم عقل اینه که نفوس تماما در عالم عقل موجودند. ما گفتیم اگر این نفوس در عالم عقل موجودند، چون منتقش به کمالات هستند، دیگه ممکن نیست که تعلق بگیرن به عبدان. این یه بحث ما بود که گذشت. حالا میخوام به یه صورت دیگه بحث رو ادامه بدیم. میگیم اگر همه نفوس در عالم عقل موجودند و بینشون فرقی نیست، چرا این نفس مثلا زید در سنه مثلا 100 هجری به بدن تعلق میگیره، نفس عمر در سنه 1000 هجری به بدن تعلق میگیره؟ چی میشه؟ چه اولویتیست که اون نفس رو در اون سال تعلق داده به این بدن و نفس دیگر رو در این سال دیگه تعلق داده به بدن، در حالی که نفوس در اونجا نه که عالم عالم عقله، خب همه در اونجا مساوی هند، از نظر ماهیت مساوی هند، عوارض لازم هم اگر باشه همه شون دارن. فرض اینه که کمالاتی هم که در اونجا هست برای همه حاصله، چون اتفاق و تغییر که در اون عالم نیست، همچنین حجاب و شاغل هم که وجود نداره، همه یکسان از کمالات برخوردارن. چه تفاوتی شما در این نفوس دیدید که باعث شدید یک نفس در سنه 100 به بدنش تعلق بگیره، یک نفس در سنه 1000؟ چرا هر دو با هم نیومدن تعلق بگیرن؟ خلاصه چه چیزی عامل شد؟ در عالم اتفاقات این سوال جواب داره. چرا نفس زید در سنه 100 تعلق گرفت، نفس هم در سنه 1000 تعلق گرفت؟ جواب داره. جواب اینه که در عالم اتفاقات بدن استعدادش به حد نصاب میرسد. وقتی به حد نصاب رسید، استعداد کامل شد، تقاضای نفس میکنه، اون وقت نفس حادث میشه. اگر ما نفس رو در عالم اتفاقات قرار بدیم و قائل به حدوثش بشیم، مشکلی نداریم. میگیم این نفس، میگیم بدن زید رو در عواملی که پیش آمد برای جمع کردن بدن زید، باعث شدن که بدن زید در سنه صد به کمال برسه. وقتی به کمال رسید تقاضا کرد نفس مناسب خودش را، فیاض هم نفسی رو ایجاد کرد و به این بدن تعلق بده، ایجاد کرد، نه نفسی رو که وجود داشت آورد به این تعلق داشت، نفس رو ایجاد کرد. خب این نفس در صورتی که نفس حادث باشه و در عالم اتفاقات باشه مشکلی نداره. بعد همین عوامل بدن امر رو در سنه هزار به کمال رسوندن و در سنه هزار نفس امر هم به او تعلق گرفت و خلق شد و به او تعلق گرفت. مشکلی در صورتی که نفس در عالم اتفاقات باشه و حادث باشه ما مشکلی از این طریق نداریم که چه ترجیحی برای نفس زید بود که سنه صد تعلق گرفت و چه ترجیحی برای نفس هم بود که سنه هزار تعلق گرفت. این ترجیحات دیگه هست، یعنی از طریق ماده این ترجیحات اعلام میشه و مشکلی پیدا نمیشه. اما در صورتی که همه نفوس عالم عقل موجود باشن از نظر ماهیت مساوی، ماده و عوارض مفارقه هم که ندارن که بگیم بینشون اختلاف ایجاد میکنه، لوازمشون هم که مشترک، تمام کمالات هم که در اون عالم در دسترس همه هست، همه منتقل شدن به کمالات، هیچ تفاوتی بین این نفس و اون نفس نیست. اگر تفاوت نیست چه شد که یکی در سنه 100 تعلق به بدن گرفت یکی در سنه 1000 تعلق گرفت؟ هیچ راهی برای توجیه ندارید اگر قائل بشید به قدم نفوس. اینم مشکل دوم که توجه می‌کنید. مشکل دوم تتمه همون مشکل اول، یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم که نفوس در اون عالم بدون حجاب، بدون شاغل، بدون اتفاق، بدون تغییر منتقشن به تمام کمالات، دو تا محضور داشتیم. یکی این که این نفوس منتقش چرا منتقل میشن به ابدان، این انتقالشون لغوه. دوم این که این نفوس منتقشی که از همه جهت مساویان چرا متفاوتن منتقل میشن به ابدان، چرا یه دفعه با هم منتقل نمیشن. پس در اشکال اول این مطرح بود که چرا این نفوس منتقشی که احتیاج به ابدان ندارن اصلا منتقل به ابدان میشن. در اشکال دوم فرض کنید قبول کردیم انتقال به ابدان اشکال نداره، لغویت لازم نمیاد، حالا باید منتقل بشن. حالا که باید منتقل بشن چرا متفاوت منتقل میشن، چرا با هم منتقل نمیشن؟ ترجیح برای یکی دون دیگری از کجاست؟ ابدان مطرح نیست، همه کار نفسه. شما الان باز رفتیم تو عالم ابدان، هر چندم اگه ابدان مطرح باشن خب نفس ایجاد میشه، نفسی رو ایجاد میکنن تعلق میدن به بدن. ببینید یه وقت بدن تقاضا میکنه، از خارج توضیح دادم، یه وقت بدن تقاضا میکنه، اگر بدن تقاضا کرد خب بدن نفس مناسب خودش رو تقاضا میکنه، نفس مناسب خلق میشه بهش داده میشه، چه در این زمان چه در زمان دیگر. ولی فرض اینه که در عالم اتفاقات همه نفوس مساوی هست. حالا فرض کنید این بدن بیاد به نفس مناسب اختزا کنه، تقاضا کنه، نفس مناسبش کدومه؟ همه نفوس مساوی هست، هر چه از نظر ماهیت فرقی ندارن، از نظر لوازم فرقی ندارن، از نظر انتقاش به کمالا فرقی ندارن، چون کمالا در اختیار همه بود، حجاب و شاغل و اینا برای هیچ کدومشون نبود، اتفاق و تغییر هم در اون عالم اصلا وجود نداشت. پس چه تفاوتی بین این نفوس هست؟ هیچ. شما میگید این نفس، این بدن که حاصل میشه در این عالم تقاضا میکنه، تقاضا چی میکنه؟ تقاضا نفس مناسب میکنه، همه نفوس مناسبش هستن، فرقی نمیکنه، نفوس با هم فرقی ندارن. اون وقت چرا یکی نازل میکنه خدا یکی دیگر میذاره برای 900 سال دیگه، این سال دیگه؟ اما اگر نه خود بدن تقاضا کند نفس مناسب را، فرض اینه که نفوس مساوی نیستن، ابدان نامتساوی هن، ابدان نامتساوی تقاضاهای نامتساوی میکنن، خالق یک نفوس نامتساوی رو همونجا خلق میکنه بهشون میده، این دیگه مشکلی نداره. اما نفوس مساوی موجود باشند بعد این مساوی ها رو بیاد به نامساوی ها الحاق کنه، این مشکل داره. مساوی چرا به نامساوی ملحق شده؟ مساوی چرا به متفاوت ملحق شده؟ عامل تفاوت بین این مساوی ها چی بوده که اینو به این بدن دادن و به اون بدن دادن؟ مشکل حل نمیشه در صورتی که نفس قدیم باشه. در صورتی که نفس حادثه شده چرا مشکل حله؟ هرچند نفسی نیست، بدنهای متفاوت نفوس متفاوت میخوان، خدا متفاوت خلق میکنه، متفاوت بهشون رو الحاق میکنه، این دیگه هیچ اشکالی توش نیست. اما فرض اینه که فرض قدم نفس اینه که همه نفوس مساوی آفریده شدن، همه مساوی با همون توضیحاتی که دادن، وقت ابدال مختلف به وجود میان، مختلف ها اختزام میکنن مختلف ها را، ولی مختلف هایی که ما نداریم، هرچی هست مساویه. خب از این مساویه یکی رو انتخاب میکنن بهش میدن، چرا انتخاب کردن؟ چرا از این مساویه یکی اینه که رو انتخاب کردن اون یکی انتخاب میکردن؟ ثم لا اولویت به حسب الماهیه لتخصیص بعضها به سیسیتن. اولویت به حسب ماهیت نیست، اصلا به حسب ماهیت نیست، به حسب لازم ماهیت نیست، به حسب کمالاتی که اونجا گرفتن نیست، اولویت نیست، از همه جهت مساویه. بله اگر در عالم اتفاقات اینا می بود، ممکن بود عوارض اینها رو بفرمایید هست، اون وقت اون عوارض مفارقه اولویت درست بکنه، ولی در اون عالم که عوارض مفارقه وجود نداره. ثم لا اولویت به حسب الماهیه، برای اینکه تخصیص بدیم بعضها، یعنی بعض نفوس رو به بدن و بعض دیگر رو بذاریم برای سالهای بعد. امسال بگیم نوبت تو برو پایین به بدن تعلق بگیر، سالهای بعد به نفس دیگه بگیم تو برو پایین تعلق بگیر. این حبوط نفس از عالم عقل به عالم ماده، حبوط این نفس چه امتیازی برای این نفس بوده؟ چه عاملی اقتضا میکرده که این نفس هابط بشه در حالی که نفس دیگر هم لیاقت حبوط رو داشت؟ و فرض اینه که اتفاقات هم مربوط به اون آدم نیستن. ممکنه شما جواب بدید، بگید اتفاقات باعث شدن، اتفاقات واجب کردن نزول این رو. اتفاقات از طریق حرکات درست میشه و اگر باشه درسته، یعنی مشکل حل میکنه، چون حرکات متفاوتن حاصل میشوند، اتفاقاتی هم که به وجود میاد متفاوتن، یعنی هر حاصل حرکتی با حاصل حرکت دیگر فرق میکنه. اتفاقات میشن حاصل حرکت دیگه، اسباب حادثه من حرکات فلکیه میشن اتفاقات. خب یعنی سوق این اسباب میشه اتفاق. پس اتفاقات با هم متفاوتن. اگر اتفاقات متفاوتن، ممکن است بگویید که اتفاقات عامل این تفاوت میشن. اتفاقی که در این عالم افتاده باعث میشه که این نفس حبود کنه، اتفاق دیگر باعث میشود که نفس دیگر حبود کنه. جواب میدیم که اتفاقات در عالم عقل نیستن، همونطور که قبلا گفتیم اتفاقات مال این عالمه. اگر شما تونستید نفس رو تو این عالم بیارید، بله با اتفاقات مختلف اختلاف تعلق نفوس رو توجیه میکنید. اما اگر نتونستید شما نفس رو تو این عالم بیارید، بلکه قدیم دونستیدش و در عالم عقل قرارش دادید، باید اولویت رو توجیه کنید که توجیه هم ندارید. ول اتفاقاتو اعن الوجوب بالحرکات، اتفاقات یعنی وجوب یک امر از به سبب حرکات، بالحرکات یعنی به سبب حرکات، که اتفاقات رو باز به تفسیر دیگه ای داره معنا میکنه، تفسیر میکنه همون تفسیر قبل، منتها تعبیر عوض میشه. یعنی یه امری واجب میشود به سبب حرکات فلکیه. امروز این امر واجب میشه، فردا امر دیگه واجب میشه، پس فردا امر دیگه واجب میشه. امور مختلفن، چون امور مختلفن میتوانن تقاضاهای مختلف داشته باشن، نفوس مختلف رو بیارن، ولی این مربوط به عالمی است که اتفاق توش باشه، نه عالم عقل که اتفاق توش نیست. ولی اتفاقات یعنی وجوب به سبب حرکات. انما هو فی عالم سیاسی، اونجایی که بدن مطرحه، بله اتفاقات هست و ما میتوانیم این اولویت ها رو توجیه بکنیم. وقت فتستعد و سیسیت و لنور ما بالحرکات، یه بدنی مستعد لنور ما میشود، یعنی مستعد یه نفسی میشود از طریق حرکات. خب چون حرکات مختلفن، استعدادات مختلفه، استعداد که مختلفه نفوس مختلف رو اقتضا میکند، نفوس مختلف رو خدا خلق میکند و به این بدن ملحق میکنه. اما لیس فی عالم نور المحض اتفاق تخصص ذلک الطرف، و لیس فی عالم نور المحض اتفاق که تخصص ذلک الطرف. در عالم عقل، در عالم نور یعنی در عالم عقل، عقل نور محض عالم است، اتفاقی نیست که اختصاص بدهد این طرف رو، یعنی مثلا این نفس رو، این نفس رو اختصاص بده که تو نازل بشو. این طرف از اطراف محتمل رو، دقت کنید چی میگه طرف. ببینید ما اطراف احتمالمون زیاده، این نفس محتمل است نازل شود چون امکانش هست، اون نفس هم محتمل است، اون نفس هم محتمله، اون نفس هم محتمل، اطراف احتمالاتون کثیرن. حالا اگر اتفاق بود میگفتیم این اتفاق یک طرف رو از این اطراف احتمال اختصاص میده و همون یک طرف واجب میشه، بقیه احتمالات که مرجوع میشن کنار میرن. ولی فرض اینه که اتفاقی نیست که این طرف رو از بین اطراف احتمال ترجیح بده، پس ناچار همچنان این اختصاص بدون مرجح میماند. بعضی از فلاسفه آمدن توجیه کردن، گفتن که ما برای تعلق این نفس به بدن در این زمان ترجیح داریم و اون ترجیح اینه که عوارضی از بر حرف زدن ها، یعنی تعیین نکردن مطلب ها، یا چیزی گفتن، گفتن عوارضی در عالم عقول اتفاق میفته، این عارض امروز بر این نفس وارد میشه، سانحه‌ای برای نفس وجود میاد، امروز این نفس سانحه‌ای پیدا میکنه و بر اثر اون سانحه سقوط میکنه، از عالم عقل در میاد. مثلا فرض کنید همون گناهی مثلا مرتکب میشه، مثلا بهش میگن دیگه جایی تو عالم عقل نیست، برو پایین، مثل حضرت آدم که مثلا ما معتقدیم که اون گندم ممنوعه رو خورد و بهش گفتن برو. حالا نفس هم همینطوره، نفس امروز، نفس که سنه مثلا صده، نفس زد در عالم عقل مرتکب یه کاری شده، سانحه‌ای برش عارض شده که دیگه جاش توی عالم عقل نیست، بهش میگن برو پایین، اونم میاد پایین. خب پایینم که میاد دیگه از حالت عقلی در میاد، حالت نفسی پیدا میکنه. وقتی حالت نفسی پیدا کرد یعنی دیگه اون نفس در اون تا اونجا تجرد عقلی داره، اینجا که میاد دیگه بالا به ماده باید بچسبه، مرتبطش میکنه به یه بدن. علت این که این نفس زید در سنه صد پایین آمد، هبوط کرد و تعلق به بدن گرفت، این بود که امروز این سانحه براش به وجود آمد و در سنه هزار که نفس ان پایین میاد، در سنه هزار براش سانحه به وجود آمده. چون سوانح به طور مختلف بر این نفوس در اون عالم عارض میشن، اونها رو به طور مختلف هبوط میدن و اونها رو به طور مختلف به ابدان تعلق میدن. اینو بعضی گفتن. جوابی که ایشون میده اینه که تو عالم عقل که سوانح وجود نداره، این سوانح از کجا آمدن؟ عالم عقل که جای تغییر نیست، نفوس و عقول و اینا همه با هم یکسانن، همه بدون تغییر دارن زندگی میکنن، چی شد که تو عالمی که تغییر نیست این سانحه برای این نفس وجود آمد؟ سانحه به وجود آمدن یعنی تغییر رخ داد دیگه، یه چیزی پیش آمد که این نفس قبلا اونو نداشت، حالا معصیت بوده یا هر چیزی، این سانحه چی شد که برای نفس وجود آمد؟ اگر عالم عالم تغییر باشه، خب میگیم بر اثر حوادثی که پیش آمد بالاخره یه سانحه برای نفس اتفاق افتاد. اما فرض اینه که اون عالم عالم تغییر نیست و چون عالم تغییر نیست، سانحه ای عارضه ای چیزی به وجود نمیاد که بگید نفس وجود میکنه. بله اگر عارضه به وجود بیاد نفس وجود میده، توجیهاتتون درسته، ولی هست در اینه که حادثه چطور اونجا به وجود آمد، سانحه چطور اونجا به وجود آمد، عالمی که عالم تغییر نبود. بله اگر خدا تغییر کند، اون عالم از کردیم عالمیست که وابسته به خدای تنهاست، به هیچی دیگه وابسته نیست، بنابراین اگه بخواد تغییر کنه باید خدا تغییر کنه. اگر خدا تغییر کند، خب بله تغییری تو اون عالم رخ میده و تمام مسائل حل میشه. اما فرض اینه که خدا تغییر نمیکنه. اگر خدا تغییر نکرد، اون عالم تغییر نمیکنه. اگر اون عالم تغییر نکرد، سانحه درش به وجود نمیاد. وقتی سانحه هم به وجود نمیاد، نفس هبوط نمیکنه. اگر بخواد هبوط کنه، دیگه بلا مرجعه، همون اشکالی که ما گفتیم هست. حتی جواب شما و توجیه شما مشکلی حل نکرد. و ما یقال ای فی بیان اتفاق تخصیص ذالک طرف، آنچه که گفته میشه در بیان این که در بیان اتفاق تخصیص ذالک طرف، ذالک طرف یعنی ذالک طرف محتمل، از بین اطراف احتمال این طرف محتمل تخصیص پیدا کرد، اتفاقی افتاد که این طرف تخصیص پیدا کرد به هبوط و هنوز طرف دیگر تخصیص به هبوط پیدا نکرده. اون اتفاق در بیان این اتفاق این چه نگفتن؟ و هو قول بعض الحکما ان المتصرفات، یعنی نفوس ناطقه‌ای که تصرف میکنن در ابدان. متصرفات یعنی انوار متصرفه، انوار متصرفه همون نفوس ناطقه. ایشون هم تفسیر میکنه این نفوس ناطقه، بس قید المتصرفت و فی الابدان رو میاره تا بفهمونه که چرا مصنف متصرفات رو کنایه از نفوس قرار داد، زیرا که شأن نفوس اینه که تصرف در ابدان بکنن، پس لایقن که متصرفات نامیده میشن. ان المتصرفات یعنی نفوس ناطقه یسنه لها حالون، یعنی عارض میشه برای این نفوس حالی که موجب لسقوطها هم مراتبها، باعث میشه که این نفس از مراتب خود، این نفوس از مراتب خودشون سقوط کنن، هبوط کنن. و هبوطها هم مراتبها موجب لتعلقها بالابدان، یه عارضی باعث میشه یعنی هبوط کنن، هبوطشون هم باعث میشه که تعلق به ابدان بگیرن، چون اون عارض جدید است تعلق به ابدان هم جدید است، چون اون عارض ها متفاوتن زمانن تعلق به ابدان هم متفاوت از زمانن. خب و ما یقال کلامون باطل، این حرف حرف باطلی است. چرا؟ از لا تجدد فی ما لیس فی عالم الحرکات و تغییرات، چیزی که در عالم تغییرات و حرکات وجود نداره تجدید بردار نیست. نفس الان تو عالم حرکات و تغییرات نیست، پس باید تغییر بردار نباشه. اگر تغییر بردار نیست سانحه برش عارض نمیشه. عالم الحرکات و تغییرات رو لیس فی عالم الحرکات و تغییرات رو معنا میکنه به طور خلاصه تر، میگه یعنی عالم مجردات. ما لیس فی عالم الحرکات و تغییرات این ما کان فی عالم المجردات، موجودی که در عالم حرکات و تغییرات نباشه حتما در عالم مجردات هست. ای لا تجدد فی عالم المجردات، که توجه میکنید لا تجدد رو که در عبارت مصنف بود تکرار کرد، به جای فی ما لیس فی عالم الحرکات و تغییرات فی عالم المجردات رو گذاشت، چون اگر موجودی در ما لیس فی عالم، اگر موجودی در غیر عالم حرکات و تغییرات باشه معناش اینه که در عالم مجردات. چرا تجدد در عالم مجردات نیست؟ لما علمت که تغییر این مجردات لا یکونو الا لتغییرهی، الا تغییر خدا. اگر مجردات بخوان تغییر بکنن راهی جز تغییر خدا نیست، در حالی که تعالی عن علوا کبیرا، خدا عالیست و منزه است از تغییر، علوا کبیرا، پس خدا تغییر نمی کنه. اگر خدا تغییر نکرد اون عالم تغییر نمی کنه، اگر اون عالم تغییر نکرد نفوس برشون سانحه به وجود نمیاد و حبود نمی کنن، اولویت از طریق این سانحه حل نمیشه. پس باید برای اولویت راه دیگری رو طی کنید، چون راه ندارید، ناچارید که بگید از اول نفوس حادث است. اگر بخواد نفوس قدیم بدونید لازمش اینه که تعلق نفوس به ابدان بدون اولویت و بدون ترجیح انجام بگیره و ترجیح بلا مرجح باطله، پس قدم نفوس باطله. باید حتما معتقد بشید به حدوث نفوس که توضیحش از شد. بله خب این هم فرمایش خوبیه. خود سانه هم حادثه، گفته میشه که چرا این سانحه بر این نفوس، بر این نفس وارد شد، در حالی که همه نفوس متساوی هن. اگر همه نفوس متساوی هن چرا سانحه بر این نفس وارد شد؟ البته این همون بیان عدم تغییره. اگر همه نفوس مساوی هن و تغییری در اونجا نیست، چه شد که این نفس گرفتار حادثه شد؟ به خاطر اینکه همشون مساوی هن. اگر همه مساوی هن چرا این گرفتار حادثه شد؟ شما می فرماید همینطور که چرا از بین نفوس سانحه بر این عارض شد. خب حرف همینه دیگه، که چون نه همه مساوی هن چرا سانحه بر این یکی عارض شد؟ اگر مساوی نبودن سنوه عارضه اشکالی نداشت، می گفتیم خب این مساوی نبود، لیاقت عارضه رو داشت، عارضه بر اون حاصل شد. اما فرض اینه که همه مساوی هن. چون همه مساوی هن، پس اگر عارضه‌ای بر یکی از اینها عارض بشه اولویت نداره، که خود همین سنوه عارضه رو ما داریم میگیم اولویت نداره. بله اگر سنوه عارضه اولویت داشت حبوط اولویت پیدا میکرد، بعد تعلق به بدن هم اولویت پیدا میکرد. اگه اولویت رو ما درست میکردیم اولویت های بعدی هم درست میشد، اما مشکل ما اینه که نمیتونیم اولویت اول رو درست کنیم، یعنی نمیتونیم سنوه این عارضه رو بر این نفس قبول کنیم که در همه نفوس مساویان. چی شد که تو اون عالمی که همه نفوس مساویان هیچ اختلافی نیست، عارضه آمد دامن این نفس رو گرفت و به بقیه کار نداشت؟ اگر اینو تونستیم حل کنیم ما بقی حله، یعنی ما باقی میگیم خب حبوطش هم به جا بود، تعلقش به بدن هم به جا بود، ولی مشکل اینه که اصلا همون اصل عروض سانحه اشکال داره. خب به حجت بعدی ظاهرا نمیرسیم، میذاریم شاید جلسه بعد. الحمدلله.